از شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی وطن فارسی باشید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، در حالی که میرسیم به ساعت 16.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری،
ای زبان فارسی، ای در دریای دری،
ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری،
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
پارسی
فارسی را پاس می‌داریم، زیرا گفتن قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری،
قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری،
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
بقیده بنده دوره معاصر از دورهای درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران، غرارو تا پاشقر دیگر شهر تا اندونزی،
زبان فارسی کم داند
خوب صورت لفظ جو آئے عرب ایران سے،
خدمتگزار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دہلی،
از دست داده های خود را دوباره احیاب. یکی از دست داده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من، چون می روی بی من مرو ای جان جان، بی تن مرو، بس چشم من بیرون مشو ای مشعل تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من وی روی تو ایمان من.
Oh,
آسمان را بردارم و سخت دنیا بگذرم، چون دل برانه بنگری در جان سرگردان من. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من، وی روی تو ایمان من، وی روی تو ایمان من، وی روی تو ایمان. جان سرگردان من تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من، وی روی تو ایمان من، وی روی تو ایمان من، وی روی تو ایمان من. از چشم من بیرون مشو،
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه زنده وطن فارسی، سلام. بعد از ظهر شنبه 19 شهریور ماه، شما شنوندگان محترم به خیر و نیکی باز هم آمدیم تا در یک بعد از ظهر و عصر دلپذیر در کنار شما هموطنان عزیز و ارجمند باشیم. از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با برنامه زنده وطن فارسی و باز هم از شعر و ادبیات و هنر برای شما بگیم و صحبت‌های شما رو هم بشنویم. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. همچون همیشه همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 17:05 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت و با بخش‌های متنوع و مختلفی هم در خدمت شما خواهیم بود. اما آنچه امروز در برنامه وطن فارسی خواهید شنید، گفتگو درباره برگزاری سومین جشنواره داستان آفرینش با عنوان داستان‌های دیار، گذری بر شعر عاشورایی در گفتگو با دکتر علی آبان، شاعر، منتقد و استاد دانشگاه، گفتگو درباره برپایی موکب‌های فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در استان‌های مرزی، و گفتگو درباره فراخوان جشنواره استانی شعر عاشورایی با عنوان اشک مشک. ساعت 16:11 است. در ادامه برنامه ازتون دعوت میکنیم با ما همراه باشید تا بخش های این برنامه رو به ترتیب و در زمان خودش تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند بکنیم. برگزاری سومین جشنواره داستان آفرینش با عنوان داستان‌های دیار. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سومین جشنواره داستان آفرینش با عنوان داستان‌های دیار رو برگزار می‌کنه. به همین منظور ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای حسین تولایی، دبیر اجرایی این جشنواره و کارشناس انجمن ادبی مدیریت آفرینش‌های ادبی و هنری کانون که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای تولایی، سلام ما رو پذیرا باشید. به وطن فارسی رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین عزیزانی که شنونده این برنامه هستن. روزتون بخیر باشه.
متشکریم. سپاس فراوان. آقای تولایی، لطفاً درباره جزئیات این برنامه، یعنی سومین جشنواره داستان آفرینش با عنوان داستان‌های دیار، برای ما و شنوندگانمون توضیح بدید. در ابتدا از عنوان جشنواره بگید، چرا داستان‌های دیار و بعد محور موضوعی و رویکرد و شعار جشنواره.
خدمتتون عرض کنم که سومین جشنواره آفرینش کانون که به داستان اختصاص داره، ما در سال‌های گذشته سال 98 و 1400 دو دورش رو برگزار کردیم. امسال دوره سوم رو داریم که ویژه اعضای انجمن‌های ادبی سراسر کشور کانون و نوجوانان و اعضای کارگاه‌های ادبی، کارگاه‌های داستان میتونن شرکت کنن توی این فراخوان.
بله.
عنوان داستان‌های دیار رو امسال اختصاص دادیم به این جشنواره که به این دلیل که رویکرد جشنواره امسال ادبیات بومی و اقلیمی هست. به همین مناسبت ما در روز 16 شهریور که دقیقاً روز تولد جناب آقای هوشنگ مرادی کرمانی هست، نویسنده نامدار ادبیات کودک و جوان و یکی از نویسندگانی که آثار شاخصی در حوزه ادبیات داستانی بومی و اقلیمی داره، این روز رو بهانه قرار دادیم برای انتشار فراخوان و به همه مراکز کانون در سراسر کشور فراخوان ارسال شده و اعضای انجمنها و کارگاه‌های داستان با ویژگی هایی که ادبیات اقلیمی داره و براشون ما توی فراخوان توضیح دادیم و همینطور همکاران خوبم، کارشناسان و مربیان ادبی کانون در کارگاه ها و انجمن های داستان طی این زمانی که مهلت ارسال آثار هست با بچه ها در حال کارگاه ها و کلاس هایی رو برگزار میکنن در حوزه ادبیات اقلیمی و بومی.
بله.
تا بچه ها بیشتر آشنا بشن که منظور از ادبیات اقلیمی چیه، کارهاشون رو بنویسن و برای ما بفرستن.
بسیار عالی. درباره شعار جشنواره هم حالا میفرمایید صرفا همون توجه به داستانهای هر شهر و دیار هست که
دقیقا همینطوره، چون که ما به هر حال کشور عزیزمون ایران رنگ‌ها و صداهای گوناگون و دلنشینی داره از نظر به هر حال آداب و رسوم.
بله.
عرض کنم خدمتتون نوع پوشش، نوع گویش، بهای تاریخی، باورها، اعتقادات و همه چیزهایی که یک در واقع اقلیم و اقلیم یک استان رو می‌سازه. کشور ما خب متنوع از این نظر.
بله.
و به طور کلی هم خواستیم از اهدافمون به هویت فردی و ملی و پرورش حس وطن دوستی و تعلق خاطر که به ایران و به میهن داریم هممون در داستانهای بچه ها جلوه پیدا کنه. شعار جشنواره رو از شاعر بزرگ معاصر مهدی اخوان ثالث وام گرفتیم و گذاشتیم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. این به عنوان شعار امسال تعیین شده با نام داستان‌های دیار که خدمتتون توضیح دادم.
بسیار عالی. مهلت ارسال آثار چگونه است؟ علاقمندان چطور میتونن در این جشنواره شرکت بکنن؟ درباره زمان اختتامیه هم اگر توضیح بدید ممنون میشم جناب تبرایی.
ما حدود 2 ماه فرصت ارسال اثر رو گذاشتیم که تقریبا تا نیمه آبان میشه، 15 آبان ماه. بچه‌ها میتونن، البته بچه‌ها که میگم بچه‌هایی که اعضای کانون هستن، اعضای انجمن‌ها و کارگاه‌های داستان،
یعنی شرط حضور عضو کانون بودن.
بله بله. خوب. بچه‌ها باید در واقع این جشنواره داستان یک امتیازیه برای اعضای کانون که حالا سال‌ها در انجمن‌ها و کارگاه‌ها حضور مداوم دارن، اثر خلق می‌کنن، نقد و بررسی آثار حضور دارند، در واقع با حضور مهمانهایی که به عنوان کارشناس داستان کنار بچه ها تشریف میارن، این بچه ها این دوره ها رو میگذرونن. ما سالی یک بار یک چنین رویدادی رو داریم و برگزیده ها اگر خدا بخواد و کرونا فروکش کنه و انشالله از بین بره، ما برنامه اختتامیمون طبق تقویم جشنواره پیشبینیمون نیمه دوم آذر ماهه. حالا تا اون موقع ببینیم که شرایط کشور از نظر شیوع بیماری کرونا چه شکلی میشه. اگر کرونا وجود نداشت که انشالله نداشته باشه،
شرایط فراهم باشه، به صورت حضوریه.
بله، برگزیده ها دعوت میشن به شکل حضوری در جشنواره. اونجا هم براشون کارگاه های تخصصی داستان خواهیم داشت و اهدای جوایز و بقیه برنامه‌ای که پیشبینی کردیم.
بسیار عالی. به کجا میتونن آثار خودشون رو ارسال بکنن؟
بچه ها ساکن هر جایی، هر شهری هستن، باید به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراجعه کنن و در واقع عضو انجمن ما بشن. طبق شرایطی که کارشناسان و مربیان ما از نظر سطح آثار بررسی میکنن آثار بچه ها رو، اگر واجد شرایط باشن خود به خود تو چرخه انجمن ها قرار میگیرن و حالا میتونم مخاطب این برنامه هم باشم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسین تولایی، دبیر اجرایی جشنواره داستان آفرینش با عنوان داستان‌های دیار و کارشناس انجمن ادبی مدیریت آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری که در این گفتگو با ما شرکت کردید. شما رو به خدا می‌سپاریم.
متشکرم. خدا نگهدار.
متشکرم. ما در ایران عزیزمون با تنوع قومی و فرهنگی، با رنگارنگی پوشش و تنوع زیستی، تنوع آداب و رسوم، در کنار همدیگه در وطنمون با صلح و آرامش زندگی میکنیم و افتخار میکنیم به ایرانی بودنمون. تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم.
همه جا سرباز تو هم، سرباز مرز کهنت، گذرم از جان که مباد زخمی نشیند به تنت. ایران ایران ایران، همه دنیای منی، من موج دریای تو هم، همه رؤیای منی، دلتنگ فردای تو هم. ایران ایران ایران، موسیقی نشستم جز عشق تو نمیشناسم، جانا به پرچمت قسم از این آن نمیهراسم، این عشق زیباست، فریاد روشن تو هم ای سرزمین عشق و غیرت، گر سردم در این نبرد هاشا که تندم به ذلت، این دل دریا سرم سودای تو بود، گر موج و طوفان شدم به دلم، گرمای تو بود گر مرد میدان شدم، ایران 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 ایران
برای همه شما هموطنان نازنین آرزوی سلامت و سعادت می‌کنیم با برنامه زنده وطن فارسی از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 16:22 دقیقه است. گذری بر شعر عاشورایی در گفتگو با دکتر علی آبان، شاعر، منتقد و استاد دانشگاه. خب در این بخش از برنامه به منظور بررسی اشعار میرزا محمود فدایی مازندرانی، عاشورایی سرای کشورمون، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر علی آبان، شاعر، منتقد و استاد دانشگاه، تا توضیحات ایشون رو درباره میرزا محمود فدایی مازندرانی و اشعارشون بشنویم. جناب آقای دکتر آبان، سلام من رو پذیرا باشید. به وطن فارسی رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
به نام خدا، از سلام و درود خدمت شما سرکار خانم ساختوار گرامی و
سپاس فراوان
همکاران گرامیتون و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و برنامه ارزشمند شما.
خیلی سپاسگزارم.
متشکرم،
در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو میشنویم، هم در مورد شخصیت این شاعر و هم شعرشون. در خدمت.
خواهش میکنم. عرض کنم که همونطور که شما فرمودید، درباره میرزا محمود فدایی مازندرانی، معروف به فدایی مازندرانی، میخوام مختصر صحبت بکنیم. یکی از مرثیه سراهای بسیار قهار و زبردست و بسیار مؤثر و تأثیرگذار در شعر عاشورایی، که این شخص، این بزرگوار، در دوره قاجار به ویژه در دوره فتحعلی‌شاه و محمدشاه زندگی میکرد. از مازندرانی که حالا عرض کردیم به خودی خود خب برمیگرده مازندران، در سمت دودانگه اطراف ساری.
بله.
ایشون حالا اونجا به حال موقعیت تحصیلات رو گذروند، حالا به شکل مکتبخانه های قدیم. از همون دوران جوانی علاقه‌مند به مرثیه خوانی و روضه خوانی بود، یعنی علاقه داشت به امام حسین علیه السلام و عاشورا و ائمه، که خیلی برای عاشورا البته خب بیشتر دغدغه به خرج میداد. مرثیه خوانی ایشون کم کم رسید به مرثیه سرایی، یعنی دیگه دست قلم برد.
بله.
و شروع کرد به نوشتن و ثبت و ضبط تعزیه ها و مقتل ها و مراسی که برای امام حسین و عاشورا حقیقت که خودش میگفت، یعنی از شعر گفتن رو شروع کرد. یکی از کسانی است که به جرأت میشه گفت که در واقع سه تا نکته رو درباره ایشون میتونم بگم که در این سه تا نکته هیچ عاشورایی سرایی مثل ایشون عمل نکرد.
بله.
یکی این که بیشترین ابیات عاشورایی رو ایشون داره، تا حدود 8000 بیت میرسه. نکته بعدی این که بلندترین قصیده عاشورایی رو با ردیف تشنه 314 بیت ایشون داره، که قبل از ایشون به این طوالت یا طولانی بودن کسی قصیده نگفت بر عاشورا. نکته سوم همین است که ایشون یکی از اولین کسانی است که مقتل رو منظوم ساخت و به نظم گفت. قبل از ایشون کسی این کار رو نکرده بود، که این مقتل حدود 3000 و نزدیک 800 بیت، 3700 خورده بیت. یعنی کاری که ایشون کرد در این سه تا نکته که عرض کردم، خب کمتر عاشورای سرایی چنین کاری کرده بود. پیرو امثالی مثل محتشم و کاشانی و سبوی بیتگلی بود. خیلی از اونها تأثیر میکرد، به همین خاطر ردپای اونها در اشعارش هست. اما یه ویژگی که شعرهای آقای فدایی مازندرانی داره، خانم ساختوار،
بله،
بسیار تاثیرگذار و سوزناکه. علتش هم این بوده که چون خودش روزخان بوده،
درسته،
و از همون دوران جوانی و در واقع میانسالی با باور قلبی که داشته نسبت به کربلا و امام حسین گریسته و این باور در وجودش نهادینه شد. در پی همین باور بود که شعرهایی که گفته توش پر از سوز و گداز و یک در واقع رنگ مرثیه‌ای و روزخانی درش هست و همین خاطر تأثیرش بیشتر. یعنی ایشون شعرهاشون رو به عنوان مثال به صورت تشریفاتی و نمیدونم برای تریبون خونده بشه و یا خدا نکرده کسب درآمد، اینها شعرها رو نگفته، که
خیلی دلی و اعتقادی بوده.
بله، بیشترمون اعتقادی بود و دل خودش باور خودش.
بله.
این رو گفته. عرض کنم که مقتل آقای فدایی چهار نظام داره، اصطلاحا تقسیم کرده به چهار نظام، که خیلی به صورت توالی اتفاقات پیش میده. این ابتدا میاد از مصیبت پیامبران و دوازده امام حرف میزنه، بعد مصیبت پیامبر صلوات الله و از حضرت علی و امام حسن علیهم السلام، و بعد میرسه به امام حسین، از تولد شروع میکنه تا زندگیش و شهادتش و عظمت شهادتش، از اتفاقات و فراز و فرودهای زندگی امام حسین حرف میزنه تو این مقتل، از بیوفایی کوفیان میگه، رسیدن به کربلا و سختی ها و مظلومیت ها و تنهایی و شهادت و، یعنی در واقع تاریخ ادبیاتی است، تاریخ زندگی امام حسین است. این مقتل اینقدر کامل کار کرده، یعنی کسی میخواد واقعا مقتل خوب بخونه، درباره سوی شهادت امام حسین خوب بخونه و سیر تاریخی رو هم دنبال بکنه، من پیشنهاد بکنم که این مقتل فدایی مازندرانی حتما بخونه. عرض کنم که قصیده تشنه که عرض کردم با ردیف تشنه، یه قصایدی که خیلی هم معروفه و خیلی هم دوست دارن دیگران میخونن، خیلی کار سختیه خانم ساختوار که قصیده 314 بیتی بگی با ردیف تشنه،
درسته،
بعد طوری بگی که از بیت بیت شما تشنگی رو احساس میکنید. اینقدر این واژه‌های تشنه با بیت تناسب برقرار کرده که آدم به وقتی اعجاب تعجبه که چطور تونسته ایشون همچین شعری رو خلق بکنه.
درسته.
خدمت شما عزیزم که بسیار شعر با محتوا و زبان با هم هماهنگ، تصاویر خیلی خوبی داره، صور خیال رو خیلی خوب به کار برد، واژه‌های مناسب خیلی در شعر خوب استفاده کرده. من فقط دو سه بیت اشاره بهش بخونم و رفع زحمت
ممنونم
بکنم.
لطف میکنید.
بله. ببینم بیت اول رو ببینید دوستان عزیزمند شنونده و همه دوستان. اصلا خودش واسه تعلیل خوبی میاره، میگه چرا من تشنه انتخاب کردم، میگه شد چنان از تف دل کام سخنور تشنه، که ردیف سخنش آمده یک سر تشنه. یه نظر